سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درستری رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین.
سلام به 90مین قسمت از پادکست شنبه این هفته، خیلی خوش اومدید.
سلام، به به، عجب عددی 90 که ما خیلی دوست داریم دیگه. بعد از 66 و 88 90 خیلی میچسبه.
معمولا عددا هر جوری با فوتبال ارتباط پیدا کنه وحید.
فوتبال؟
نه 90.
نه 90 درسته.
فوتبال
بله،
90.
هیچ کس پوشیده نیست که 90 و عادل فردوسی پور عزیز خیلی برای ما دوست داشتنی.
خیلی خب احتمال همونجور که همه عزیزان بدونین یا بیشترتون، ما تو این قسمت در ادامه قسمت قبلی که همراه با آقای دکتر امین دولت‌خواه عزیز درباره روابط آزارگر از نگاه روانکاوی صحبت کردیم، قرار صحبتمون رو با ایشون ادامه بدیم و ببینیم که قرار مبحث رو امروز به کجا ببریم. پس آقای دکتر به شما سلام میکنیم و مرسی که امروزم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت وحید و محلوی عزیز و مخاطبین عزیزتون، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خب پادکست قبلی در مورد روابط آزارگر صحبت کردیم، ولی خب واقعا خیلی مقدمه بود و یه چند تا سوال من اونجا مطرح کردم. فکر میکنم اینجا هم بیام و با یکی دوتا سوال شروع بکنم شاید بد نباشه، ولی میخوام قبلش یه جمله از خوزه اولیوارز بگم که خیلی توجه من رو چند وقتی درگیر خودش کرده و خیلی دارم به این جمله فکر میکنم. میگه که یک بار گیاهی را کشتم چون آب زیادی به آن دادم، من نگرانم که عشق خشونت باشد. فکر میکنم لازمه یه ذره نگاه بکنیم در مورد این مفهوم که مرز بین عشق و خشونت کجاست و چقدر ماهیت این دوتا میتونه متفاوت باشه، مخصوصا این که داریم در مورد روابط آزارگر از نگاه روانکاوی حرف میزنیم، نگاهی که معتقد بر وجود ناهوشیار و پیچ و خمهای عجیب روان انسان ها داره. بیایم این سوال رو مطرح بکنیم. فکر میکنم که اگر احساس کنید طرف مقابل شما شما رو آدم بدی میبینه چی کار میکنید؟ من این سوال رو از مخاطبینتون میپرسم و همچنین دوست دارم اگر که شما هم مایل هستین به این سوال پاسخ بدین. آیا ایده ای دارید؟
من اول که جمله اولی که گفتین انقدر ذهنمو درگیر کرد که یه لحظه واقعا داشتم عمیق میشدم که
چه خبره.
آره، عشق و خشونت مرزش و اون آبیاریه، ولی الان که این سوال مطرح کردین اونو میذارم کنار و بخوام به این فکر بکنم. من احتمالا اول شروع میکنم یکم نگاه کردم به خودم که ببینم. گفتین اگر از رفتارم بدش بیاد دیگه،
از ما
بدش، تصور بکنید که اون کسی که باش تو رابطه هستی توی ذهنش اینطوری باشه که شما آدم بدی و شما رو یه آدم بد ببینه. آره، با این که الان پارتنری رو توی رابطه عاطفی هستید، یعنی اون کسی که شما دوستش دارین که ما توی ادبیات روانکاوی میگیم ابژه عشقی شما یا اون شریک عاطفی شما، شما رو به شکل یه آدم بد ببینه، شما در مواجهه با این شکلی دیده شدن چی کار میکنید؟
من اگر که این حسو، یعنی اینو برداشت کنم یا نسو کنم، احتمالا میگم اول یکم فکر میکنم به خودم و به رفتارم، بعد سعی میکنم ببینم که آیا اینو فقط دارم از اون آدم دریافت میکنم یا از آدمای دیگه. ولی اگر که احتمالا خیلی وای میستم و در خودم کندوکاو میکنم که اونم چه خبره که چرا این اتفاق افتاده، ولی اگر بررسیش کنم ببینم همه آنچه که هستم رو خودم دوست دارم و از نظر خودم بد نیستم، اون موقع ممکنه که دستمات دیگه بگیرم و شاید بپرسم که چرا به نظرت من بدم، چرا من آدم بدی میدونی. نمیدونم، خیلی سوال عجیب و سختیه.
من اول میپرسم که ببینم چرا و دنبال چی بگردم تو خودم که دلیل این
بد بودن
بدپنداریه چیه.
خب مرسی از هر دوتون. من اگه موافق باشین یه خورده سوال رو من همچنان ادامه بدم.
بله بله بله.
اگه فکر کنید طرف مقابلی شما یا شریک عاطفیتون شما رو آنچنانی که دلتون میخواد دوست نداره، چیکار میکنید؟
خیلی سوال سختیه.
من فکر میکنم احتیاج به همون کنکاشی داره که مهلا جان گفت. من یه چیزی میخواستم اینجا تو پرانتز بگم، دوست داشتم که مخاطبینمون بدونن، فکر کنم کاملا واضح و مبرهنه که ما بدون کوچکترین هماهنگی و صحبت قبلی و از قصد در واقع این ضبط رو شروع کردیم و میخوایم که همین اتفاق بیفته و در واقع این تعلیق ها و این به فکر فرو رفتن ها حتما باشه.
و در ادامه صحبتی که گفتی، موزارت یه حرف خیلی جالبی میزنه، میگه موسیقی در نوت ها نیست بلکه در سکوت میان نوت ها هست.
بله،
من فکر میکنم این سکوت ها انقدر اهمیت داره که خیلی جای خیلی از کلمه ها رو میگیره و باعث میشه یه سری مفهوم ساخته بشه. اصولا دید روانکاوی بر اساس همین سکوت ها مبتنیه. به خاطر همین این سوال، این جریان فکری که راه میفته خیلی بر ما ارزشمند. ولی کنجکاوم بشنوم نکته‌ای که داشتی میگفت.
من تو این فاصله داشتم فکر میکردم یه کوچولویی، اگر نمیدونم، خیلی خیلی تجربه عجیبیه که یکی رو دوست داشته باشی و احساس بکنی که اونقدر که دوست داری دوستت نداره یا کلا دوستت نداره. نمیدونم چیکار میکنم واقعا، ولی چیزی که الان دارم بهش فکر میکنم ولی نمیدونم در واقعیت آیا این رو انجام میدم یا نه، اینه که اول سعی میکنم که اعزام بکنم که چقدر اون فرد رو دوست دارم و علاقه‌مو بهش نشون بدم و بگم که خوشحال میشم اونم دوستم داشته باشه. ولی جدا از اون فکر نمیکنم یه کاری از نمیدونم، یعنی نمیتونم یکی رو مجبور کنم دوستم داشته باشه یا برم به سمت اینکه یه کاری کنم که مورد دوست داشتنش قرار بگیرم. نمیدونم میتونم بکنم این کار یا نه. خیلی خیلی سواله جالبیه. و تو چی میگی؟
من فکر کنم به جواب اولیه دادم که همین دنبال چراییش میرم حتما، سر اینکه آخه میدونی از اون موقعیت هاست که یه مقدمه ای داره، یعنی حداقل ما زندگیمون، من وحید اینجوری شکل میگیره که یک پایه‌ای داشته، یک دوست داشتن متقابلی تا یه حدی بوده که به نظرم زندگی، یعنی اون رابطه ادامه پیدا کرده. اگر از ابتدای اون قضیه هست، خب طبیعتاً عمق اون احساسه و دوست داشتنه خیلی همون سطحی میمونه دیگه، عمیق نمیشه. ولی اگر عمیق شده و بعد از اون تغییری ایجاد شده، خب طبیعتاً احتیاج به یه چیزی داره، ایبیابی داره فکر میکنم که باید بگردیم ببینیم مشکل کجاست.
اوکی، مرسی از جوابای هر دوتون و امیدوارم که همزمانی که شما هم فکر میکردید به این سوال، مخاطبینتون رو هم این شکلی به این سوال فکر کرده باشن. خب و اولا بگم من این تیکه های پازل هست که بعدن به هم وصل خواهند شد و نترسید و نگران نباشید. اگر دارم باز یه مفهوم دیگه رو میخوام پاشو بکشم وسط و سوال بعدی من اینه، ولی دیگه اینو نمیپرسم چون فقط میپرسم رد میشم این دیگه، چون خیلی دیگه فضا میشه حالت سوال و جواب. آره، فکر میکنید اشتیاق در کجا صورت میگیره؟ از نگاه روانکاوی اشتیاق معمولا در غیابه، یعنی اگر ما در مورد دوست داشتن، یکی از المان‌های عشق و دوست داشتن، پشن و اشتیاق رو در نظر بگیریم، یعنی در پاسخ به سوال قبلی این بود که اگه حس کنید شریک عاطفیت، یعنی دیگه حالا پارتنرید یا با هم زندگی میکنی یا وارد رابطه شدید، ولی اون قدرایی که میخوای به شما اشتیاق نداره یا اون قدرایی که میخوای شما رو دوست نداره، اینجا اون وقت وارد این فضایی میشیم که حالا قرار راجبش صحبت بکنیم. اشتیاق دقیقا تو همین فضا صورت میگیره، جایی که هنوز یه کار نیمه کار مونده. اشتیاق توی رابطه زمانی هست که یه ابهامی وجود داره، یک ندونستنی وجود داره. اصلا این چیزی که میگن خیلی طنزم شده دیگه، تو همه فرهنگ هم هست، نمیدونم از این فیلم هم درست میکنن، میگن که خب مثلا دوره نامزدی، اینقدر آدم با هم محترمانه برخورد میکنن، عاشقانه بودن، نمیدونم دوره عقد، دوره نمیدونم ازدواج، بعد از دو تا بچه، بعد هی ماجرا دارکتر میشه، اوضاع هی بدتر میشه. یعنی اون چیز، یعنی داره این چیزی که احتمالاً حالا چه کارتونش بوده توی جاهای مختلف، چه فیلم در موردش ساختن، این منظورم کاریکاتورش، و این در واقع من اگه بخوام اسم این چیز، حالا این سناریو رو یک چیز بذارم، اسمشون بذارم مرگ اشتیاق. در واقع خیلی وقتها رابطه وقتی که ابهام ازش میره، آدم ها خیالشون از این که مورد دوست داشته شدن واقع میشن راحت میشه، دیگه حس میکنن مال همیم و ترس از دست دادن هم رو ندارن، اشتیاق هم توش کشته میشه. و خب خیلی آدم ها، مثلا آدم این که حالا چه میدونم روز اول رابطه اینقدر محترمانه برخورد میکرده، بعدا ممکنه اصلا یه حال این شکلی داشته باشه که دیگه نامحترم ترین آدم دنیا بشه برای ما. میدونید ما لازمه در مورد فرآیند اشتیاق کنجکاو باشیم و هر واقع توی اشتیاق همیشه یک نگرانی برای از دست دادن وجود داره. حالا میخوام فضای سادومازوخیسم یا فضای خودآزار، دیگر آزار رو توی رابطه ترسیم بکنم. اگر میبینید توی رابطه ای بعد از مدت ها همچنان پاتون سفت نیست، اگر میبینید توی رابطه ای هستید که احساس میکنید ثباتی وجود نداره، یک آن با این آدمید و فکر میکنید خوشبخت‌ترین آدم جهانید و بعد یهو دعوایی صورت میگیره که فکر میکنید این بدترین آدم دنیاست و تصمیم میگیرید رابطه رو تموم بکنید، حالا فارغ از این که چند نه، حالا ممکنه بعد دوستان همکار من بگن خب این خیلی شبیه فضای اختلال های بوردرلاین و مرزی و این هاست، نه نمیخوام در مورد اون صحبت بکنم. اگر یک رابطه روی زمین سفتی قرار نمیگیره و یک ثبات و پایداری صورت نمیگیره توش و همچنان پشن در این رابطه و اشتیاق در این رابطه خیلی بالا پایین میشه، این فضا فضای خودآزار دیگر آزار، جایی که فرد شک میکنه و آدم ها توی رابطه شک میکنن که چقدر دوست داشتنی هستند و نبرد سر این که من را دوست بدار شروع میشه. در اتمسفر اصلی فضای دیگر آزار، خود آزار، حالا من دیگه ترجمهش رو نمیگم، میگم سادومازوخیسم یک کلمهش میکنم،
بله،
این اتفاق مدام در حال رخ دادن. به تجربه بالینی دیدم توی روابط عاطفی 3 اتفاق میفته بعد از یک مدتی. یکی این که همین، یعنی رابطه یک چلنجی همیشه وجود داره و یک تکلیفی، اشتیاق در این رابطه زنده است و آدم ها مدام در حال مبارزن برای این که طرف مقابل دوستشون بداره و حتی ممکنه که یه طرفه نباشه، جا به جا بشه، چه میدونم یه روز این آدم تلاش کنه اون یکی دوست داشتن این تر بشه برای اون یکی، یه روز اون یکی، ولی چلنج اصلی اینه که حالا این رو قراره بیشتر باز بکنم در ادامه صحبت ها. یکی دیگه نه، آدم همون مثلا همون تصویری که اول بهتون دادم که از عقد و نامزدی شروع میشه تا مثلا سال 10 مثلا زندگی، پشن تو اون رابطه کشته میشه چون آدم ها دوچاره یک خیال راحتی میشن و یک فضای رخوتناکی میاد چون چلنج وجود نداره. همیشه اشتیاق برای کار نیمه کار است، برای مأموریتیه که هنوز انجام نشده، مأموریتی که نه اونقدر برامون سخت و دور از دسترسه که هیچ موقع فکر کنیم که دستمون بهش نمیرسه و بیخیال بشیم، نه انقدر راحته که دیگه کاری نداشته باشه و فکر کنیم خیلی راحته. یه جایی که میگن جاده ما رو صدا میزنه که حرکت بکنیم، انگار اون رابطه و اون اتمسفر ما رو صدا میکنه که یه کاری بکنیم، ولی یه کار نیمه کاری داریم و ما پا میشیم و مأموریت بزرگ توی خیلی از روابط اینه که من یه کاری کنم طرف مقابل دوستم داشته باشه. این تو اوایل رابطه ها خیلی طبیعی اتفاق بیفته ها، ولی تو فضاهای سادومازوخیست ممکنه 10 سال تو همین فضا بمونه. میگم مثل فیلم آقا و خانم اسمیت یا اون سری آتش بسی که این خانم میلانی ساخت، اینها پشت این دعواها و نزاها یک تجربه ناکامی دو طرفه داره حس میشه و اینا مدام در نزا و جنگن، ولی پشت صدای اینها اینه که من رو خیالم رو راحت کن که دوست داشتنی هستم و من رو دوست داری. یه مدلش میگم اینه، یه مدلش اینه که خب نه دیگه همو دوست داریم و بعد فضا مرده میشه، یه فضای ددنسی اتفاق میفته. میگن بعد از مثلا چند سال آدم ها چه زن ها چه مرد ها ممکنه خیانت بکنن، چون دیگه اون آدمه اون اشتیاق و پشن و شور و شوق اولیه رو براشون نداره، رابطه مثل خواهر برادر برا هم میشن چون چلنجی وجود نداره. من یه حالت سومی هم دیدم توی افراد که خیلی بوی بالندگی میده، که چلنج وجود داره اما نه بین این دوتا، بلکه برای یک هدف مشترک، برای اینکه دوتاشون با همدیگه شریک میشن و اون هدف اصلیه رو بهش میرسن و خب با هم روش مثلا یه کار مشترک راه میندازن، یا خود فرزند خیلی وقتا معنی هدف مشترک داره. من دیدم زوجها، مثلا زوجهایی که قبل از ازدواجشون یا قبل از اینکه به هر حال رابطهشون عمیق‌تر بشه، خانواده ها مخالفن و بعد این دوتا تیم میشن با هم تا خانواده ها راضی کنن. به محض اینکه خانواده ها راضی میشن و اوکی میشه اوضاع بینشون، مثلا ازدواج میکنن، این دفعه حالا چلنج بین خودشون شروع میشه. انگار که برای اینکه اشتیاق وجود داشته باشه باید همیشه یه کاری باشه، یه مأموریتی باشه. فضای سادومازوخیسم بین زوجها زمانی اتفاق میفته که اون کاره اینه که دوست داشتنی باشم و دل طرف مقابل رو به دست بیارم و هر دو، یعنی یا حداقل یکی از این زوجها، مثلا اگه یکی حالا خیلی فضای سادیستیک غالب باشه اون یکی خیلی فضای مازوخیستیک، فضای مثلا سادومازوخیستیک خیلی با کلمه باجدهی دیگه، یعنی طرف مقابل کسی که نامطمئن تر از احساس دوست داشتنی بودن بیشتر باج میده، یعنی در فضای مازوخیستیک وجود داره توی اون و قرار میگیره، تا بلکه اون یکی دوستش داشته باشه. امانوئل هامر یه تمثیل خیلی جالبی داره، میگه فرد تو فضای سادومازوخیسم شبیه آدم افسرده‌ای هست که هنوز امید خودش رو برای دوست داشتنی بودن از دست نداده. چون تو فضای افسرده آدم ها خیلی دیگه امیدی برای اینکه عمیقا دوست داشته میشن رو ندارن در خیلی از مواقع، حالا انواع مختلفی داره افسردگی، یکی از مدلاش اینه، ولی اینو میگه که اون آدمی که تو این فضا هست این دوتا مدام این ایشو و این دغدغه رو دارن و چلنجی که دارن اینه، به خاطر همین باج میدن، باج میگیرن و اشتیاق هم تو این رابطه ها خیلی زیاده. میگم یهو میبینیم که اینا از هم متنفر میشن و یهو میبینیم که اینا عاشق هم دیگه میشن و تجربه حتی اوج مثلا تو آغوش هم لذت رو میبرن، ولی بعد فرداش میبینیم که اینا کات کردن و میگن اسم طرف رو جلوی من نیار، دوباره برمیگردن، دوباره این اتفاق میفته و این سیکل وجود داره و خیلی هم این مدل رابطه شایع است.
گنجشک ترین آدم او من شده بودم، او دغدغش بود مرا باز بگیرد، هر سش که در آمد بدنم خون به جگر شد، من سیب شدم بلکه مرا گاز بگیرد. می آمد و می دید مرا مثل دوتا دوست، من را به دلش یک سر نزدیک نمی کرد. در جوخه اعدام من بی همه چیزش می آمد و پا می شد و شلیک نمی کرد. دیوونتم با این که فهمیدم یه عمره این رابطه از سمت تو عاشق نداره. انقدر نگو احساست از دیوونگیته، احساس اسمش روش چون منطق نداره.
تا اینجا من فکر میکنم یک تصویری الان در مورد فضای سادومازوخیسم توی روابط دادم. اگر حالا فکر میکنید سوالی نکته‌ای هست بگید و یه خور گفتگو بکنیم، اگه نه حالا من مفاهیم دیگر رو در کنارش به مرور باز بکنم.
حتما، من همونطور که شما میفرمودید حالا یه جاییشه که من و محلو به هم نگاه میکردیم به خاطر اینکه یه جرگاهی تو ذهنمون احتمال از این لامپا و چراغا و جوجه و نمیم ابر و اینا دورو برای سرمون احتمالا هستش به وجود اومده بوده. و من یه دو سه تا موضوع من تو ذهنم، خیلی نمیخوام در واقع زیاده گویی بکنم. یکیش مرتبط به اپیزودی هستش که با دکتر سامرند سلیمی عزیز، یکی از قسمت‌هایی که در خدمتشون بودیم، فکر میکنم بایدهای روابط مشترک بود، فکر میکنم حدود دو سال و نیم پیش اینا ضبط کردیم، که یک مثال خیلی خیلی خوبی رو داشتن که من همونجا هم تو همون اپیزود گفتم فکر میکنم من مادام العمر این مثال یادم بمونه. و سر بحث همین عادی نشدنه و هر روز یک انگیزه ایجاد کردن برای زندگی مشترک، اینه که گفتن زندگی به مثابه یک هندلی رو ایشون گفتن که تو در واقع کردستان جایی که زندگی میکردن که خیلی سردسیر بوده و اینا، باید هر روز میرفتن برای اینکه ژنراتورا برق تولید بکنن یا یک موتوری رو روشن میکردن که اون روزشون رو بگذرونه. و من یاد این صحبتشون افتادم که خب ما به خاطر اینکه همینجا هم پیشنهاد میکنم عزیزانی که الان همراهمون هستن، اگر اون قسمت ها رو گوش نکردن، ما بایدها و نبایدهای روابط مشترک رو همراه دکتر سامرند سلیمی عزیز تولید کردیم، ضبط کردیم، که خودمون خیلی خیلی ازشون استفاده کردیم و بهشون رجوع میکنیم. و یک موضوع دیگه هم آلندو باتن هست، کتاب معنای زندگی، یکی از چپترهاش، یکی از قسمتاش این هستش که هیولا میشویم. یعنی همونجوری که شما فرمودید، این که ما تو اون پروسه حالا از نامزدی بگیریم یواش یواش دیگه با
میگم تو کتاب مصائب عشق،
مصائب عشق اگه اشتباه نکنم، که به محض اینکه یه دلگرمی به وجود میاد، خب دیگه حالا الان که دیگه هستیم دیگه، یعنی ما زندگی هست و همدیگر رو دوست داریم، تبدیل به هیولاهایی میشیم که اصلا شبیه اون نفری نیستیم که اول ارتباط بودیم یا قبل از اینکه بخوایم به هم دیگه برسیم. این دوتا مورد اومده بود تو ذهن من که یکیش مرتبط به دکتر سامرند سلیمی بود، یکی هم آلندو باتن.
منم یه چیزی که حالا تا اینجا صحبت کردیم، حالا مدل فکر من این شکلیه، شاید منطقا وقتی من اینجوری فکر میکنم یه تعدادی از مخاطبامون هم دارن به این فکر میکنن، ولی به موضوعی که باز کردی، موضوعی که فکر میکنم شاید خیلی از ما حداقل یکیش رو یا بخشیش رو میتونیم به روابط خودمون وصل بکنیم و باش ارتباط بگیریم، و به محض اینکه این اتفاق میفته که تو یه کانکشنی بین مطالبی که داری میشنوی با روابط خودت، حالا چه بخشش روابط عاطفی، یه بخشش روابطت با آدمای دیگه است حتی، پیدا میکنیم، من خودم بعدش کلیک میاد تو ذهنم که خب اگر اینجوریه چی کار کنیم. یعنی الان احساس میکنم برام، من چون نمیدونم که شما قرار تا کجا برین و چه چیزایی بهم بگین، فقط چون این سوالات تو مغزم اومده بود و فکر کردم شاید خیلی های دیگه مثل من الان اینو داشته باشن، اینکه اگر اون اشتیاق کم میشه، اگر که اون در واقع لوپی رو داریم که بابت ماموریت ها سر ذوق میایم یا هر چیز دیگه، یا اتفاقا من انقدر جالب برام تو زندگیم خیلی این اتفاق میفته، به هیچ چیز ماورا طبیعی هم کلا اعتقاد ندارم ولی از این چیزا برام زیاد اتفاق میفته که من صبح داشتم راجع به اشتیاق در رابطه میخوندم یکم و دقیقاً شما هم امروز راجع به همین موضوع صحبت کردین، مطمئنم تا بعد از ظهر 3-4 نفر دیگه هم از این موضوع حرف میزنن. ولی میگم دوست داشتم بپرسم که در ادامه مسیر صحبتمون اگه به جایی برسیم که در هر کدوم از این چرخه ها که هستیم چه کارهایی میشود براش انجام داد برای روابطمون.
مرسی از هر دوتون، نکات خیلی جالبی رو اشاره کردین. حالا من در پاسخ به سوال محلا هم میتونم پاسخ بدم هم میتونم پاسخ مستقیم در واقع ندم. از این جهت میتونم بگم پاسخ مستقیم رو نمیتونم بدم، چون مدل نگاهی که حالا به تجربه از فضای روانکاوی درک کردم اینه که شاید لازم باشه به جای گفتن باید چه کار کنیم یا باید چه کار نکنیم، در مورد این فکر کنیم که چه چیزی هست الان و چی میشه که این اتفاق میفته. من فکر میکنم اونجا و فهم این که این چه چیزی در ما هست، هر کدومون در تک تک و در چه فرایندی در وجودمون رخ میده که در واقع در روابطمون هم این صدا تکرار میشه، شاید فهم این بتونه کمک بکنه. یعنی من خیلی بر این باور نیستم که مسائل عمیق روان رو، چون یکی از بنیادی ترین مفاهیمی هست که در روابط اتفاق میفته، رو بیایم مثلا با 4 تا مثلا راهکار و 4 تا دستبندی بذاریم و میدونیم مثلا چی مونه، مثلا اینه که آب دریا رو ما بخوایم بذاریم توی یه مثلا چیزی، یه آب رودخانه ای رو مثلا بخوایم یه چارچوبی درست بکنیم و فکر کنیم مثلا این میتونه اینجا بند بشه، کوتاه مدت معمولا اثرات. و ما اگه بخوایم با هر چیزی صحبت بکنیم، مثلا اگه بخوایم در مورد عالم ماده حرف بزنیم، لازمه با قوانین فیزیک صحبت بکنیم و با زبان خودش صحبت بکنیم. ما پدیده هایی که مخصوصا توی رابطه اتفاق میفته در عمق ناهوشیار ما هست و فکر میکنم یه خورده راه حل محور و مسئله محور بخوایم بریم سراغ جهان ناهوشیار، داریم با زبان ناهوشیار صحبت نمیکنیم، یعنی سعی میکنیم با یه زبان دیگه صحبت بکنیم و خب مثل یه چسبی هست که میزنیم یه مدت کار میکنیم بعدم ور میاد این چسب و دوباره از کار میفته. یا یه تعبیری یکی از روان کابا داره میگه که یه وقتایی سقف چکه آب چکه میکنه و بعد مثلا این میمونه که ما برای اینکه دیگه چکه نکنه یه سطل گذاشتیم زیرش، خب دیگه آب پخش نمیشه ولی خب همچنان نشتی سقفه،
همچنان
اون جاش هست. اینی که به خاطر همین من پیشنهاد میکنم یه خورده بیایم فکر بکنیم، من اگه بخوام بگم چه اتفاقی اینجا میفته، در واقع در مجموع هدف این نیست که ما فقط بگیم و اینها رو رها بکنیم و فایل رو باز بکنیم، اینها در انتها لازم هست که ما به یک فهم ماجرا برسیم و حتما دنبال راه حل باشیم، اما نه با زبان کانشس و منطقی، با خود زبان ناهوشیار و با فرایندهای اون. یعنی چون دو دستن افراد، یعنی یه سم اون برای قصه میفتن یا خب فقط تو یک جهان موهوم مرموز بیفتن. حالا من فکر میکنم شاید اگه بخوام در یک کلمه جمع بکنم همه جواب رو، بگم زمانی این اتفاق میفته و راه حل زمانی هست که مسئله اودیپ در افراد حل بشه. اودیپ رو فکر میکنم حالا توی اپیزودهای قبلی یه اشاره کردیم یا حتی شاید ممکنه همکارانی من که باهاشون صحبت کردیم به این مفهوم اشاره کرده باشن. فکر میکنم که بخوام اودیپ رو یه نک بزنم که یک تصویری داشته باشیم، زمانی که بچه ها توی یک سنی میرسن، مثلا تو سن 4-5 سالگی میرسن، یک میلی دارن به این که به والد ناهمجنس خودشون، مثلا دختر میل داره به سمت پدرش بیشتر بره و یا پسرها بیشتر دوست دارن در آغوش مادر برن، یک میل عمیق پیوستگی ایجاد میشه و بعد اون والد همجنس میاد و فضا رو از اون میگیره و دریغ میکنه و یک کانکشنی که اینا داشتن رو میاد قطع میکنه. این حالا تصویری هست که معمولا عموم مردم از اودیپ با این تصویر یاد میکنن، یا حالا مثلا بخوانم خیلی کلاسیک تر بگن کلمه مثلا میل جنسی ناهوشیار رو به کار میبرن که نسبت به والد غیر همجنس وجود داره. ولی من میخوام یه خورده متفاوت تر بپردازم به این مفهوم و بگم که انگار در وجود ما، حالا ساده تر بخوام بگم، مثلا بلکن نظریه ها و پشتش چیه و اینا، بگم خلاصه کلام اینه، انگار در وجود خیلی از ماها یک میل تمامیت خواهی خیلی جدی و ترس از دست دادن وجود داره، حالا به خاطر تاریخ زندگی که داشت، یعنی خلاصه. و این طوریه فرایندش، اینه که ما اول عشق رو دریافت میکنیم و بعد انتظار ما این هست که همیشه در اون دریافت کنندگی عشق و اون منبع بی پایان عشق متصل باشیم و تموم نشه. اون تا همیشه قرار نیست اینطوری باشه، یعنی اوضاع قرار نیست همیشه بر وفق مرادمون باشه و اصولا زندگی یعنی همین. یک جمله شبیه به این داره آنا فروید، دختر فروید، میگه اگه میبین داری درد میکشین و زندگی بر وفق مرادتون نیست و اون چیزی که میخواین اوضاع پیش نمیره، نگران نباشید، اسم این زندگیه و اصولا اینجا زندگی اصولا و واقعیت به این شکل معمولش اتفاق میفته، یعنی هیچ کسی نیست که در کامیابی مطلق باشه. فرایندش اینه، در واقع عشق اتفاق میفته و دوست داشته شدن اتفاق میفته خیلی وقتها، ولی یک مانعی میاد و جلوی این رابطه عاشقانه عمیق رو توی روان ما آدم ها میگیره. خیلی وقتا ادیپ حل نشده رو اگه به این مفهوم بگیریم که فرد یا هیچ کسی نبوده که این جریان رو قطع بکنه، یا انقدر تلخ و سخت اتفاق افتاده که فرد دچار تروما شده و دچار وحشت شده، ناکامی که در مسیر دریافت عشق بوده فرد رو دچار یک خشم و یک حس تحقیرگری میکنه که باعث میشه که سیستم روان دچار آشفتگی بشه. خب یه بار دیگه با یه ادبیات دیگه اینطوری میگه. حالا بیایم، این یک چیز فرایندی بود، بیایم الان توی رابطه بگیم چجوریه، چون فکر میکنم یه خورده این مفاهیم دور از ذهن ممکنه باشه برای خیلی از مخاطبا، یه خورده ملموسترش بکنم. شما تصور بکنید دو تا آدم همو دوست دارن و توی رابطه عاطفی هستن، اما بر این باورن که اگر که تو منو دوست داری اون گونه که من میخوام باید به من عشق رو بدی، و وقتی فرد اون شکلی که میخواد، مثلا اگر که تو من رو دوست داری باید به خواسته های من احترام بذاری، باید نمیدونم اون مدلی که میخوام با هم برخورد بکنی، اون مدلی که میخوام من نوازش کنی، اون مدلی که میخوام با من رابطه جنسی داشته باشی و همه اینا، هر گونه ناکامی که در مسیر ارضای خواسته ها توی فضای عشق اتفاق میفته فرد رو دچار خشم میکنه. فردی که ادیپ حل نشده داره خشمش بی نهایت میشه، دیگه اسم این خشم نیست، اسم این ریجه. ما یک مفهوم اگریشن و اینها داریم، یک مفهوم ریج داریم، یعنی اینجا میره که فرد رو نابود کنه دیگه، یک نفرت عمیق میره تا ته خط. یعنی تو اگه اون مدلی که میخوام عشق رو به من ندی و من رو سیراب نکنی، بسیار بسیار مضطرب میشم و بسیار بسیار دردم میاد و این دفعه شروع میکنه به حمله کردن به طرف مقابلش، شروع میکنه به تحقیر کردن، شروع میکنه به پرخاش کردن. انگار تو ادیپ حل نشده یک جور زیاده خواهی وجود داره، یک جور زیاده خواهی وجود داره که من دوست دارم همیشه اوضاع بر وفق مرادمون باشه. و اینم حالا بگم، حالا ادیپ حل شده یا حل نشده، همه ما آدم ها تهش یک صدای خیلی جدی تومون هست که دوست داریم اوضاع همیشه بر وفق مرادمون باشه و چی میگم اون جمله کن فیکون، هر چی که میخوام در لحظه محقق بشه. این که ما چقدر تاب تحمل ناکامی رو داشته باشیم این دفعه رابطه رو نشون میده که چقدر میتونه به سمت فضای سادومازوخیسم بره. دیدین فضای رابطه مثلا تو فیلم آتش بس که نشون میده انگار که دوتا کودکن که دارن با هم دعوا میکنن، چون تو فضای کودکانه تاب تحمل ناکامی وجود نداره. اون چیزی که میتونه الگوی رابطه سادومازوخیسم رو بشکنه تاب تحمل ناکامیه. این که ما همونطوری که میگن یه جمله معروفی هست که میگه آدم ها به همون اندازه که ظرفیت تحمل عشق رو دارن باید به همون اندازه ظرفیت تحمل نفرت رو هم داشته باشن، یعنی منظورش اینه که به همون اندازه باید بتونیم ناکامی رو تاب بیاریم، باید بتونیم به این فکر کنیم که طرف میتونه ما رو دوست داشته باشه ولی میتونه هم اوضاع کاملا بر وفق مراد ما نباشه، میتونه به همون باج نده. حالا چرخه‌ای که توی این روابط اتفاق میفته اینطوریه که من عشق رو میخوام و اون اونطوری که من میخوام به هم نمیده، من عصبانی میشم، شروع میکنم به تحقیر کردن، بعد طرف مقابل یا مقابله میکنه یا چیزی نمیگه، من دچار احساس گناه میشم و احساس گناه دقیقاً شعله عشق رو دوباره توی من زنده میکنه، جایی که من شک میکنم چه کاری بود من کردم، چه حرفی بود به این زدم، چی شد که اصلا نکنه بهش آسیب زدم، و بعد طرف دست از پا دراستر دوباره سعی میکنه میره عشق افراطی رو به طرف بده و دوتاشون برمیگردن به هم، چون قبل همو زدن به خاطر ناکامی هایی که تجربه کردن. دوباره که به هم نزدیک میشن خب انتظارها میره بالا دیگه، ناکامی حاصل انتظاره، دوباره این ناکامیه و چون اون سمت هم ظرفیت تحمل ناکامی وجود نداره دردآور میشه تو وجود فرد، باعث میشه دردشون بیاد، دوباره فاصله میگیرن، دعوا میشه، پرخاش میشه، دوباره احساس دچار احساس گناه میشن، احساس گناه دوباره تریگرشون میکنه میاره به سمت هم و این چرخه تا بی نهایت میتونه ادامه پیدا بکنه در فضای سادومازوخیست. نمیدونم، امیدوارم که خیلی دور پاسخ نداده باشم و حداقل یه تصویر کلی از فرایندی که تو این رابطه اتفاق میفته گفته باشم. ضمن این که اگر بخوام باز تاکید بکنم که چجوری میتونیم این سیکل رو بیاریم، خب این واقعا لازمه که افراد خودشون مخصوصا با حالا مدل مثلا تحلیلی فکر میکنم تا حد قابل توجهی میتونه کمک کننده باشه اگه مثلا تحلیل بشن یا تراپی بگیرن، ولی یکی از چیزایی که میتونه ما رو کمک بکنه اینه که آیا قرار اون کسی، یعنی این سوال که از خودمون بپرسیم تا حد قابل توجهی میتونه به ما کمک بکنه که آیا قرار اون کسی که من دوستش دارم و ابژه عشقی منه همیشه به همان گونه‌ای که من میخوام با هم رفتار بکنه من ارضا بکنه و تا کجا من میتونم ناکامی رو در رابطه تحمل بکنم. این سوال رو از خودمون اگه بپرسیم فکر میکنم جریان فکر توی ما راه میفته. سوال این که من تا کجا میتونم تحمل بکنم اون کسی که من رو دوست داره من رو ناکام کنه، و بعد اتفاقای خیلی خوبی میتونه از پرسیدن این سوال اگه هر کدوم از شریک ها و پارتنر ها از خودشون عمیقا خلوت بکنن و از خودشون بپرسن فکر میکنم که چیزای خوبی ازش بیاد بیرون.
من خیلی برام جالبه، مرسی از توضیحاتتون. و دقیقا همین سوال، من دو تا برام سوال مطرح شده بود که یکیش همینی بودش که الان شما بهش اشاره کردید، میخواستم از خودتون بپرسم، ولی انگار که این سوال رو هر نفری از خودش باید بپرسه که اون ظرفیت تا کجاست، اون حد و مرزه تا کجاست. و یک سوال دیگه، حالا یک موضوع دیگه ای که برای من پیش اومد اینه که خب حالا رابطه تعریف شده خیلی در واقع واضح رو بذاریم که توی هر کدوم از روابط عاطفی که ما موضوع صحبت امروزمون هست و این پادکست، دو وجه داره دیگه. اینه که اون شرکای در واقع عاطفی، اون نفراتی که تو این ارتباط هستن، چه کمکی به هم دیگه میتونن بکنن، جدا از بحث تحلیل گرفتن یا جدا از بحث کمک حرفه‌ای تراپی و اینا، که اگر واقعا برسن، نمیدونم اون پروسه به اون رسیدنه، یعنی تشخیص رو ما بگذاریم که دیگه از عهده خودمون بر نمیاد و اینجا یه چیزایی مشکل داره و ایراد داره، حالا بریم از متخصصش کمک بگیریم که به کنار. ولی من اینو میخواستم ازتون بپرسم آقای دتخ عزیز، اینکه به ما اگر ممکنه راهنمایی بکنید که پارتنرها به همدیگه چه کمکی میتونن بکنن.
باز هم من مرسی از این که داریم، که باز هم اگر بر این باور باشیم که اصل این مدل رابطه در مورد تردید دوست داشتنی بودن هست، این دفعه حالا تو بخش قبلی گفتم که خودمون از خودمون یه سوال بپرسیم. حالا من فکر میکنم این سوال خیلی میتونه راهگشا باشه که من از طرف مقابلم بپرسم که من چطوری میتونم خیال تو رو بابت اینکه عمیقا دوستت دارم راحت کنم. من فکر میکنم اینا فقط یه سواله، چند تا عبارته ها، اما فکر میکنم لازمه راجبش صحبت بکنم. این سری من توی پیج شخصیم دوتا سوال پرسیدم، فکر میکنم این سوالا انقدر کامنت های جالبی دریافت کردم و حالا چه توی دایرکت چه توی خود پست که نوشتم، با دوست داشته نشدن چه میکنی؟ بعد سوال بعدی که دوباره مطرح کردم که با دوست داشته شدن چه میکنی؟ لازمه وایستیم فکر کنیم. میتونیم 200 تا سوال بپرسیم و سرسری بهش پاسخ بدیم، ولی گاهی وقتا یه دونه سوال و عمیقا راجع به اون فکر کردن، مخصوصا توی رابطه که پیچیده است، خیلی میتونه کمک بکنه. من همینطوری که این دوتا سوالی که با دوست داشته شدن چه میکنی یا با دوست داشته نشدن چه میکنی، که امروز فکر کنم به یه نوعی از شما هم پرسیدم رو میگم، این سوال رو هم دقیقا فکر میکنم پارتنرها اگه از هم دیگه بپرسن میتونه خوب باشه که من چطوری میتونم خیالت رو بابت اینکه عمیقا دوستت دارم راحت بکنم. اگه از هم بپرسن جوابای خیلی فوق‌العاده‌ای ازش میاد بیرون و این دفعه یک گفتگوی راه میفته که خب اگه درست مسیر پیش بره خیلی میتونه توی رابطه سازنده باشه و این میتونه اون چرخه سادومازوخیسم رو تا حد قابل توجهی تهدید بکنه.
من فهم کنم نمیدونم ماهیتی رسیدم، به یه خط فکری رسیدم که شاید فکر میکنم برای کسایی که دارن ما رو میشنون این وجود داره، که ما اگر مثل همه یه چیزا، مثل مدرک تحصیلی که میگیریم، مثل اینکه توی یه هنری توی به یه نقطه خودمون رو میرسونیم، مثل همه دستاوردهای بیرونی که خیلی دیده میشن از دیدگاه دیگران و براشون وقت میذاریم، اگر میخوایم حال خودمون یا رابطه‌مون به اصطلاح خوب باشه، با وجود آگاهی بر اینکه متوجه شدیم زندگی همین تجربه ناکامی هاست و هیچ وقت قرار نیست همه چیز خوب باشه، احتیاج برای خودمون و رابطه‌مون وقت بذاریم. و وقت گذاشتنه لزوماً هزینه کردن فیزیکی نیست، هزینه منظورم مالی کردن نیست، بیشتر بحث وقت گذاشتن فکر کردنه به اینکه ما واقعاً چی هستیم، چی میخوایم و اون کسی که باهاش تو رابطه هستیم کیه و احتیاجاش چیه. من هرچی شما سوال میپرسین و هرچی توضیح میدین، احساس میکنم که بزرگترین چیزی که ماها احتیاج داریم برای اینکه رابطه هامون و خودمون رو با کیفیت تر بکنیم، فکر کردن و عمیق تر شدنه من یکی از اپیزودایی که خودم خیلی دوست داشتم و ازش لذت بردم و فکر میکنم احتیاج بود اصلا تو اون برهه زندگیم راجبش حرف بزنم، اپیزود قدرت در رابطه بود که ما اومدیم در ستایش بتالت صحبت کردیم. ماها احساس میکنم یه وقتا توی این دنیا اینقدر غرق میشیم روی دستاوردهای بیرونی که نشون داده میشه به بقیه آدما، فراموش میکنیم که یک مقدار روی درونمون هم وقت بذاریم. دیده نمیشه اون ساعتی که تو خونه توی سکوت نشستیم با خودمون خلوت میکنیم یا با شریک زندگیمون، ولی اینجاست که پیدا میکنیم چی میخوایم یا چی نمیخوایم. حداقل میگم من حالا یه مقدار رفتم بالای منبر دارم صحبت میکنم، ولی خیلی چون هر بار که با شما صحبت میکنیم این اتفاق میفته. من با کتابای آلن دو باتن هم اینجوری هم، یعنی مثلا یه وقتا یه سفر رو یک روز کامل رون یه صفحه برمیگردم به سوال نگاه میکنم فکر میکنم، ولی فکر میکنم اینو لازم داریم. یعنی بهترین، من سوال پرسیدم قبلتر، شما جواب دادین و به بهترین شکل ممکن جواب دادین. اینکه راه حل هم قرار نیست اینجوری جلوی پای ما قرار بگیرن، که اگرم قرار بگیرن موقتی هن، که چه بسا من خودم هم تجربه کردم این رو که دیکته این میشه که این کار رو بکن یا این کار رو نکن، دقیقا راه حل میشه موقتی و موقعی مسیر شکل میگیره و این یه مسیره. میگم مثل همه چیزهای دیگه یه مسیریه که شروعش میکنی برای اینکه کشف بکنی یه چیزایی رو در مورد خودت، و اون به نظرم توی فکر کردن و پیدا کردنه. ببخشید اگر من زیاد صحبت کردم.
مرسی، واقعا از هر دوتون تشکر میکنم و چقدر من خوشحال میشم، چون میدونم و میفهمم زمانی که سوالهای درستی پرسیده میشه اون وقت اشتیاق به گفتگو و فهم درد هم اتفاق میفته. این که صحبت کردی ترجمهش برای من اینه که انگار سوالها به درد نزدیک بود و دردی که میخواد بیاد بیرون شروع میکنه به کلمه شدن. به نظرم این معنی خیلی مهمی داره. من نمیدونم، احتمالاً داره این اپیزود طولانی میشه، ولی بازم منم فکر میکنم لازمه این رو بگم، چون در مورد قدرت در رابطه صحبت کردین. فکر میکنم قدرت اتفاقاً ایشوی همین رابطه سادومازوخیسم هم هست. لازمه که به شکل کلی رو بدونیم که واقعا فکر میکنم مرز باریکیه بین احساس خوشبختی، مثلا فارغ از رابطه، چون من بر این باورم همونطور که گفتینم رابطه خیلی نیاز به کار و فکر کردن اینها داره. این من فکر کنم پیچیده ترین ایشوه، نمیدونم اگر انسان بگیم رابطه دور رابطه عاطفی پیچیده ترین مدلشه و خیلی جای کار داره و خیلی مثلا تو سوال اینه عشق مگه معمایی بزرگتر از عشق داری؟ ولی حالا بخوام منهای بحث رابطه بگم، مرز بین احساس خوشبختی که آدم ها دارن، این رو باز هم به تجربه کار بالینی ظرف این سال ها دارم میگم، و احساس به هر حال بیماری و درد و اینها، مرز کلمه اینه که من دارم مسیر قدرتمندتر شدن رو میرم یا به مثابه این که یک کودکی باشم که کنجکاو باشم و در جستجوی لذت فهمیدن باشم دارم میرم. مسیر زندگیم رو دارم در جهت قدرتمندتر شدن میبرم یا در مسیر فهمیدن بیشتر. خیلی شاید نیاز به توضیح داره، خیلی شاید نیاز به باز کردن بیشتر داشته باشه این مفهوم، که واقعا فکر میکنم اصلا در این جا نمی گنجه. فقط این رو بگم، خوشبخت‌ترین آدم‌ها اونهایی هستن که کنجکاوی فهمیدن دارن و فکر نمی‌کنم لذتی در دنیا بالاتر از لذت فهمیده شدن و فهمیدن وجود داشته باشه. اگر به این سمت بریم شاید همه معادلات قدرت در هم بپیچه و اصلا معادلات شاید دنیا عوض بشه. این یه نکته. و خب خود قدرت هم لذت داره و فروید حالا با این مفهوم لذت قدرت رو اگه در نظر بگیریم میگه رشد توانایی به تعویق انداختن لذته. یعنی این رو میتونیم لینکش کنیم با اونجایی که چقدر میتونیم ناکامی رو تحمل بکنیم، یعنی بالغانه نشستن توی رابطه. و آخرین حرف رو اگه بخوام اینجا بگم، یک جایی نوشتم که وقتی دو نفر تا انتهای مسیر دوست داشتن هم میروند همزمان راه را برای رفتن تا انتهای مسیر نفرت باز میکنید. فکر میکنم لازم راجع به این هم فکر بکنیم که تا کجا میتونیم مرزهامون رو نگه داریم در مورد اینکه چقدر میتونیم ناکامی رو تجربه بکنیم، چقدر هم میتونیم اگر ناکامی طرف مقابل به من داد تا کجا سر بخورم و در دره نفرت سقوط کنم.
تو بگو اگر که حرفام واسه تو شنیدنی نیست، من امروز رو نگاه کن دیگه اجسام دیدنی نیست، حرف آخر رو نمیگم تا نگی خوابت پریده، هر کی رو دیوار گوشش آخرین حرف رو شنیده، حرف تردی سهر پریدن، یکی باید بگه آخر من و تو کجای کاری، وسط یه راه روشن یا هنوزم توی غاری، یکی باید بگه آخر چرا رنگ ما پریده، چرا با این همه اینک هیچ کسی ما.
خیلی خیلی ممنونیم جناب ادعتخواه عزیز. ما نمیدونم من خودم به شخصه چطور میتونم این حس رو منتقل بکنم، انقدر عمیق هستش، انقدر این حالا لحظاتی که ما با شما همراه شما میایم توی پادکست شنبه این هفته، خیلی خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده و این لطف رو شما دارید که همراه ما هستید و ما رو و شنوندگان رو بهره‌مند میکنید از این. فکر میکنم اصول اولیه، اصول خیلی خیلی مهمی که شاید نه توی هیچ مدرسه‌ای بهش پرداخته بشه، نه توی نمیدونم دانشگاه‌هایی که حالا به شکل در واقع دروس عمومی و واجب زندگی بهشون پرداخته بشه. چقدر ازتون متشکرم، چقدر من خودم به شخص یاد میگیرم و امیدوارم که همراهانمون هم همین در واقع حس رو داشته باشن، همین نظر رو داشته باشن. ما معمولا توی هر اپیزود یک منبع آموزشی داریم که خواهش میکنیم که اون متخصصی که همراهمون هستن، عزیزی که همراهمون هستن معرفی بکنن. من یک بار دیگه میخوام پیج اینستاگرامی شما رو معرفی بکنم به عنوان یک منبع خیلی خیلی در واقع آموزنده آموزشی. اگر خودتون کتابی رو یا منبع دیگه رو، مرجع دیگه رو دوست دارید که معرفی بکنید، در خدمتتون هستیم و بعد یواش یواش بریم برای دیگه جنبندی و
خواهش میکنم. این البته لطفیه که به من دارین و من کلی کیف میکنم و بعد فکر میکنم انگار که خیلی مزاحم پادکست خوب شنبه این هفته بودم. امروز قبل از این که بیام اپیزود رو ضبط بکنم به خودم میگفتم شاید این آخرین حضور من باشه، به خاطر اینکه خیلی هم خودم اشتیاق دارم ولی فکر میکنم مخاطبینتون زیاد از حد من رو شنیدم و خب جای همکارانم رو اشغال نکنم و فضا بدم که همکاران من که کلی بهتر میتونن مفاهیم رو منتقل بکنن باشن و به هر حال مخاطبینتون استفاده بهینه تری بکنن. ولی این چیزی که شما در مورد منابع آموزشی میگین، واقعیت اینه که متاسفانه یه فقر خیلی جدی ما توی مفهوم عشق و نگاه عمیق توی روابط عاطفی داریم. یعنی یا منابعی که ترجمه میشه یه منابع زرد دم دستیه یا خیلی دوره، یا اگه اون چیزایی هم که ترجمه شده ترجمه های خوبی نیست. یه کتابی کرنبرگ که یه روانکاو خیلی خوب هست داره که فکر میکنم حالا برای روانکاو که حتما توصیه میکنم، ولی مخاطبین باهوش و دغدغه‌مند هم فکر میکنم بتونم کتاب رو بخونن، کتاب Love and Relations هست عنوانش ترجمه ای هم شده به فارسی، ولی خب من فکر میکنم اگه منبع اصلیش رو بخونن شاید بعضی از مفاهیم رو بهتر متوجه بشن. باز میدونید مثلا مقالاتی از بیون، مقالاتی از کلاین، مقالاتی از جسیکا بنجامین، مقالاتی از استیون میچل، از مکدوگال، این کسایی هستن که کار کردن. و خب واقعیت اینه که اگر دسترسی داشته باشیم که با منابع با زبانهای دیگه بخونیم، فکر میکنم که ما رو به مسیر بهتری ببره. ضمن اینکه حالا من واقعیت زمان خیلی جدی رو دارم میذارم که بتونم عشق از نگاه روانکاوی رو، حالا چه ترجمه چه تألیف، اینها داشته باشم که حالا حتما خدمت دوستان میگیم یا حالا اطلاع رسانی میکنیم. ولی به شکل کلی فکر میکنم که اولین چیز فرایند فکر کردنه. و خب اصولا حتی بدون هیچ منبعی اگه بتونیم سوالهای درستی بپرسیم از خودمون و شریک عاطفیمون و اصولا با کنجکاوی توامان زندگی بکنیم و زندگی رو شکل یک کودکی ببینیم که تازه در مواجهه با هر پدیده‌ای قرار میگیره، این دفعه خیلی میتونه راه رو برای فهمیدن و حل خیلی از مسائل برامون باز بکنه. سیب کنجکاوی رو گاز بزن، این بهترین منبعی هست که میتونم پیشنهاد بکنم.
خیلی هم عالی، مرسی ازتون. من باز یاد یه مثال تنجبلی از زندگیمون
ملموس
از زندگی افتادم که اتفاقا توی همین بازی مافیا که بازی خیلی رایج و پرطرفداری هم هست این روزا، یا ما یه دوستی داریم که اصطلاحاً خیلی درک داره از این بازی و یه بار که منش هم نگاه میکردم و داشت به هم توضیح میداد بازی رو، گفتش که اونجای بازی رو متوجه میشی و اصطلاح مافیای بازی رو در میاری که شروع میکنی از دیگران تو بازی سوال پرسیدن، اینکه نظرت راجع به اون چیه، درباره این چی فکر میکنی، اون به نظرت شهر یا مافیاست. و من فکر میکنم این، ما همیشه خیلی مافیا رو با زندگی مقایسه میکنیم و این تو زندگی هم خیلی وجود داره که اونجایی که ما شروع کنیم چه از خودمون چه از کسایی که داریم باهاشون بازی میکنیم این زندگی رو سوال بپرسیم، احتمالا به درک درستی از خودمون و رابطه‌هامون میرسیم. قبل از اینکه بخوایم بریم برای قسمت جذاب انتهای برنامه که ما از شما خواهش میکنیم یه موزیک رو برای اختتامیه این اپیزود بهمون معرفی بکنین، من دوست داشتم بپرسم که موضوعی هستش که بهش نپرداخته باشیم و دوست داشته باشید بگید، و یا اگر کلام آخری دارین برای این قسمت از پادکستش هم به این هفته بشنویم از شما.
واقعیت اینه که خب هر کدوم از این کلمه هایی که حتی در مورد صحبت شد خیلی جای کار داره. من شاید الان مثلا در حد یک دهم اون چیزی که مد نظرم بود، معمولا این اتفاق میفته توی ضبط پادکست، بیان کردم. ولی خب فکر میکنم تنها نکته‌ای که همچنان میتونم مؤکد بکنم اینه که یادمون نره، شاید یکی از بهترین تعریف هایی که میتونیم برای دوام عشق داشته باشیم اینه که عشق تاب تحمل ناکامیه. عشق اندازه نگه داشتن هاست توی فضایی که توی نفرت میریم. عشق جاییه که ما میتونیم همون چیزی که گفتم اول صحبتم، که اون گیاهی رو کشتم که آب زیادی بهش دادم، نه لزوما عشق افراطی، یعنی نه لزوما بر حسب دادن زیاد. خیلی وقتا نفرت میتونه بیاره عشق شدید. حواسمون به خودمون باشه که اندازه ها رو دستمون در نره و یادمون باشه. و فکر میکنم که مهمترین نکته‌ای که میتونه باز اینجا این فضا رو تغییر بده، پیدا کردن ایشو مشترک و به جای این که توی بوکس قرار بگیریم و دوتامون در مواجهه با هم سعی کنیم برنده بشیم، سعی کنیم تیم بشیم و یک مسئله ای رو با کنجکاوی حل بکنیم. که خیلی وقتا افراد که میان توی زوج درمانی، چون دوتاشون میشن پارتنر حل یه مسئله، میتونن خیلی کمک بکنن و خیلی وقتا مسائلشون به محض اینکه وارد اتاق زوج درمانی میشن حل میشن. یه اتفاقی که از همکاران زوج درمانگر میگفت، دو نفر اومدن با یه عالم اختلاف، بعد یهو دوتاشون تیم شدن و من رو کردن سیبل. من متأسفم درمان خوب شده، اینا حداقل سر یه چیزی که به اشتراک است. خلاصه رابطه پیچیده است و بخوایم پیچیدگی و ناکامیش رو تاب بیاریم.
خیلی عالی. اگر موسیقی رو الان بعد نظرتون هست برام بفرمایید، یا اینکه من یک کمی وقت ایجاد بکنم برای اینکه شما هم فکر بکنید، چون فهمیدید که مزاحم پادکستش هم به این هفته اصلا همچین چیزی که وجود نداره، نه از دید من و مهلا جان و همینطور با استناد به آمار و ارقام من خدمتتون عرض می‌کنم که تو سال 2023 به خاطر اینکه در واقع اون پادگیرهایی که اون پلتفرمایی که ما پادکستمون رو منتشر می‌کنیم بعضیاشون بهمون یه گزارشی میدن، اپیزودی که در خدمت شما بودیم،
معمای رابطه
بیشترین میزان شنیدن رو داشته و شما پادکستش هم به این هفته همیشه در واقع خونه خود شما هستش، قدم شما رو چشم ماه و هر موقعی که حالا ما برای آینده یه سری برنامه‌هایی داریم که باهاتون مطرح می‌کنیم و در واقع در میون می‌گذاریم، اگر اینکه این فرصت رو داشته باشیم، این امکان رو داشته باشیم و این افتخار رو بدید که همراه ما باشید، ما خیلی خیلی خوشحال میشیم.
مرسی. من پیشنهاد اولا که خیلی لطف داریم به من و یعنی خیلی بلد نیستم که پاسخ بدم، خیلی کلمه
واقعا تعارف نیست، این یک واقعیتیه که حالا من خواستم بگم این رو هم عرض کرده باشم، ولی دیگه ما هم این رو متوجه هستیم که شما هم شاید ترجیحاتی داشته باشید یا این فرصت محدودی باشه که ما به همون هم بسنده میکنیم.
بازم تشکر میکنم از لطفی که شما به من دارین. منم واقعا یکی از تجربه های خیلی خوبی برام بود این تجربه پادکست شنبه این هفته و مدل نگاهی هم که شما دارید مخصوصا در قالب یک زوج با اینکه اختلاف دیدگاه هست یک روح متصلی وجود داره، فکر میکنم که خیلی جذاب میکنه برای من این گفتگو رو. مرسی. من هم تشکر میکنم فقط از شما و پیشنهادی هم که برای موزیک دارم، نمیدونم چرا هی داره اسم کاوه یغمایی توی ذهنم کلید میخوره و یکی از کارهای کاوه یغمایی رو پیشنهاد میکنم به اسم حالا نمیدونم چقدر میتونه مرتبط باشه با فضای پادکست شما، به اسم خیابان یک طرف. امیدوارم که جاده زندگی و رابطه‌مون دو طرفه باشه.
مرسی ازتون، متشکر بازم که وقتتون رو مجدد در اختیار ما قرار دادین. من میدونم شما و همه یه متخصصین عزیزی که وقت میذارید و برای تولید این پادکست ها در کنار ما هستین خیلی خیلی زیاد لطف میکنین و تلاش میکنین که این تایم رو ایجاد کنید و هم برای ما هم برای شنونده هامونی خیلی ارزشمنده، چون همونجور که وحید گفت اینا درسایی از زندگی هستن که ما تو مدرسه ها یاد نگرفتیم و الان تو بزرگسالی وسط رابطه هامون داریم یاد میگیریم که چیکار انجام بدیم چیکار انجام ندیم، یا چطور حداقل از خودمون سوال بپرسیم یا از پارتنرمون که بتونیم درک بهتری از همدیگه داشته باشیم. بازم مرسی که همراهمون بودین، خوشحالیم که این به عنوان آخرین اپیزودیه که توی سال 2022 سه قرار منتشر بشه از پادکستش. هم به این هفته فکر کنم که رشد و آگاهی خوبی در هممون ایجاد بکنه و بتونیم توی سال جدید با اپیزودهای دیگه و موضوعات جذاب دیگه دوباره در خدمتتون باشیم.
و همینطور باید تشکر خیلی خیلی زیاد بکنیم از شنوندگان و همراهان خیلی عزیز پادکستش هم به این هفته که بدون اونها طبیعتاً شاید معنایی وجود نداشته، شاید پادکستی وجود نداشته باشه. نظراتتون برای ما خیلی خیلی محترم و ارزشمند هست و لطفاً همینطور که ما رو گوش میکنید به دیگران هم ممنون میشیم که معرفی کنید و برامون نظراتتون رو بنویسید که خیلی بهمون کمک میکنه.
پس تا یک قسمت دیگه از پادکستش هم به این هفته
بدرود.
منو هدف بگی، بیا این تن من، این تو و این حکمتی، با کاش هوا تا تو سرم، من گلوله ها تو به جونم میخرم، با من از آب یه سرزمین نوازشم کن شکنجم اینه. بکش امون نده به من، تو توی قلبمی از تو سینم بزن. ببین تا تو بری از تنم شبی یه گلوله به رگم میزنم. با من از آبه یه سرزمینه نوازشم نمی کشم. میخوام با دست تو از تو خالی بشم. بخند بخند به این جنون، با شمارش من به رگبارم ببند. با من از دارم از تو میخورم، خوشم از این همه آدم به عشق تو، از این دنیا